اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شریف شما بزرگواران عرض سلام و ادب دارم. به فضل خدا رسیدیم به دعای 44 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه. عنوان دعا این هست: و کان من دعایه علیه السلام اذا دخل شهر رمضان. این دعای امام علیه السلام بود به هنگام دخول به ماه مبارک رمضان. این وقتی ورود پیدا میکردن به ماه مبارک رمضان، خدا رو با این عبارات خوندن. لازم محضر شریفتون به عنوان مقدمه عرض کنم دعا به هنگام رؤیت هلال هر ماه جدید مستحب مؤکده، کما اینکه در دعای 43 مفصل توضیح دادم محضر شریفتون. اما در مورد ماه مبارک رمضان، کتب ادعیه رو اگر دقت فرموده باشید، اصلا دعاهای خاصی داریم که انسان وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشه با خدای متعال صحبت کنه. بعضی از دعاها 3-4 خطی است، بعضی ها کمتر بیشتر، اما امام سجاد به جهت اهمیت موضوع این دعای 44 صحیفه سجادیه رو به این قضیه اختصاص دادن و مفصلا با خدای متعال صحبت کردن و در ضمنش نکات بسیار مهمی رو به ماها رهنمون شدن. الحمدلله الذی هدانا لحمده. اول بسم الله امام دعا رو با حمد خدا شروع میکنن. کدوم حمد؟ همون حمدی که امام صادق فرمودن کل دعا الا یکون قبله تحمیدون فهو ابتر. این روایت رو مرحوم کلینی در اصول کافی کتاب الدعا باب التحمید حدیث ششم اونجا نقل میکنن. امام فرمودن هر دعایی که قبلش حمد خدا رو به جا نیاره انسان، اون دعا ابتر، دنبوریده است، کنه به اجابت نمیرسه. در صورت این حمد خدا خیلی مهمه. امام اولا خدا رو حمد میکنن. حمد همونطور که مفصلا توضیح دادم اگر اشتباه نکنم در دعای اول، به معنای ستایش، سپاس و مفهومش شکر نسبت به خدای متعال. امام میفهمد حمد مخصوص اون خدایی است، ستایش و سپاس و شکر مخصوص اون خدایی است که ما رو هدایت کرد به سمت حمدش. یعنی همین که به ما یاد داد ما حمد خدا رو به جا بیاریم. اصلا امام صادق علیه السلام فرمودن من حمد الله على النعمه فقد شکره. هر کس خدا رو حمد کنه بر یک نعمتی، در واقع شکرش رو به جا آورده. بعد تازه فرمودن و کان الحمد افضل من تلک النعمه. خود اون حمدی که به جا میاره از اون نعمته فضیلتش بیشتره. چرا؟ چون اون نعمت زوال پذیر، دنیایی، از بین میره، اما حمد اینجوری نیست. در صورت حمد خدا شکر خداست. کما این که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 190 نهج البلاغه فرمودن احمده شکرا لانعامه. خدا رو حمد میکنم برای اینکه شکرش رو به جا آورده باشم. ما آدم ها اینجوری هستیم دیگه، اگه کسی در حق ما یه لطفی بکنه سعی میکنیم یادمون نره، لطفش رو با لطف جواب بدیم. بالاخره هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این یه دو تا چارتای عقلی است. بعد ادامه دعا رو گوش کنید، خواهش میکنم. فرمودن و جعلنا من اهله، ما رو اهل حمد قرار داد. اینکه ما موفق میشیم حمد خدا رو به جا بیاریم، پس اهل حمدیم. خب آقا جون، ثمره این که ما خدا رو حمد کنیم چیه؟ امام فرمودن اینکه خدا ما رو هدایت کرد به سمت حمدش ثمره داره. لنکون لاحسانه من الشاکرین. چون اگر ما این کار رو کردیم، حمد خدا رو به جا آوردیم، در واقع احسان خدا رو پاسخ گفتیم. خدا در حق ما احسان کرده، مرحمت زیاد کرده. خب اگه ما حمدش رو به جا آوردیم میشیم شاکر. پس چی شد؟ وقتی شدیم شاکر لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. وقتی شکر خدا رو به جا آوردیم به ما میگن محسن، به ما میگن آدم نیکوکار. وقتی شدیم آدم نیکوکار، خدا وعده کرده ان الله یجز المحسنین. خدا وعده کرده و الله یحب المحسنین. خدا جزا میده انسان محسن رو، انسان نیکوکار رو. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر من شکر خدا رو به جا آوردم، خدای متعال به من زیاد میده، زیادتر از اون چیزی که قبلا داده میده. کما اینکه خودش فرمود سنزید المحسنین، کما اینکه خودش فرمود للذین احسنوا الحسنى و زیاده در آیه 26 سوره یونس. خدای متعال وعده کرده جزا میده، بنابراین اگر من حمدشو به جا آوردم انشالله جز اینها خواهم بود. خب این یه نکته. نکته دیگه، امام به این بسنده نمی کنن. فرمودن والحمدلله الذی حبانا به دینه و اختصنا به ملته. شما نگاه بکنید چند میلیارد آدم الان روی این کره زمین داره زندگی میکنه. شما بفرمایید 7 میلیارد و خورده ای. از مجموع این 7 میلیارد انسانی که الان رو کره زمین داره زندگی میکنه، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم و گوش میکنیم، ما قریب به 7 میلیارد بلکه بیشتر جمعیت رو این کره زمین داره زندگی میکنه. خب چند نفر از این 7 میلیارد بر مسیر خیرن، یعنی دنبال دین حقن و خدا توفیق بهشون مرحمت کرده، مسلمون هستن؟ شما بفهمید 1 میلیارد و خورده. از این 1 میلیارد و خورده ای چند نفرشون جز مذهب حق هستن؟ چون خود اسلام مذاهب مختلف داره دیگه، ما که نمیتونیم بگیم همه این مذهب ها درست و خوبن. بالاخره یک کدومشون حق، ما بقی حق نیستن. این یک واقعیتیست غیر قابل انکار. خب حالا خدای متعال مرحمت کرد، از میون این همه آدم ما شدیم مسلمون، از میون این همه مسلمون ما به فضل و رحمت خدای متعال دنبال امیرالمومنین علیه السلام و اولاد طاهرینش را افتادیم. خب این شکرگزاری نداره، این حمد نداره که ما رو مختص به اسلام کرد، ما رو مختص به شیعه امیرالمومنین علیه السلام کرد، ولو همین شیعه ظاهری. حالا بله اون شیعه اصلی که 100% دنبال امیرالمومنین علیه السلام حرکت کنه، ما باید خدا کمک بگیریم این اتفاق بیفته. اما به هر حال همینی که الان هستیم این توفیقی است از دایه خدا. امام حمد خدا رو به جان میاره بر این نعمت، والحمدلله الذی حبانا بدینه. حالا من یه نکته رو عرض بکنم محضر شریفتون، نگاه بکنید همین حرفا رو امام سجاد علیه السلام با خدای متعال داره مطرح میکنه به عنوان مقدمه دعا برای ماه مبارک رمضان. این رو خواهش میکنم توجه بفرمایید، این مقدمه دعای ماه مبارک رمضان. اول خدا رو حمد میکنه، بعد دونه دونه حضرت الله داره میاد تا به ماه مبارک برسه. دلیل این که میرید من این ابتدا رو اینقدر متوقف شدم برای اینکه به اون ماه مبارکی که امام علیه السلام میخواد برسه به اون برسم، بعد برم به بعضی از عباراتش اشاره بکنم. وقت از سنا به ملت، ما رو مخصوص دین خودش قرار داد، چون ما که میدونیم همه دینا حق نیستن. کمان که خدای متعال در قرآن کریم در 3 جا فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدا اون کسی است که پیغمبرش رو، یعنی پیغمبر اسلام رو فرستاد، با دین حق و هدایت هم فرستاد، برای اینکه این دین بر تمام ادیان قبل خودش سیطره پیدا کنه. لیظهره علی الدین کله، تمام ادیان. ولو کره المشرکون و سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها بمنه الی رضوانه. خدا ما رو بر اون مسیر احسان خودش، بالاخره خدای متعال تفضل فرمود ما در این مسیر قرار گرفتیم، ما رو قرار داد تا ما اون مسیر رو طی کنیم و رضایت و رضوان او رو بهره مند بشیم. حمدن، چنان حمدی میکنم خدا که خدا از من قبول بکنه، حمد پرزور و یرضا بهی عنا. یک حمدی، خدایا آنچنان حمدی تو را میکنم که به واسطه اون هم تو از ما راضی بشی. خب حالا همه این فرمایشات امام سجاد علیه السلام بیان فرمودن تا بلسن به اصل ماه مبارک، والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره، شهر رمضان. هم مخصوص اون خدایی است که قرار داد از جمله این سبل، یعنی این راه‌های احسان خودش، سبل جمع سبیل دیگه، سبیل اون راهی رو میگن که رضای خدای متعال به واسطه او به دست بیاد. فرمود از این سبلی که الان عرض کردم تو عبارت قبلی، خدای متعال قرار داد ماه خودش رو، ماه مبارک رمضان. پس ماه رمضان، برادر بزرگوار و خواهران گرامی، امام این رو فرمود، ماهی است که به واسطه او رضای خدای متعال حاصل میشه اگر انسان ورود کنه به این ماه و دستورات این ماه رو طبق فرمان خدای متعال انجام بده. حالا امام علیه السلام یه ماه مبارک رمضان رو دارن توضیح میدن. ماه روزه است، شهر سیام، شهر الاسلام، ماه اسلامه. حالا این کلمه اسلام چه به معنای لغویش باشه، یعنی ماهیه که انسان در مقابل خدا باید تسلیم بشه، منقاد خدای متعال باشه، و چون که امام سجاد در آخر دعام از خدا میخواد که خدایا همه ایام من در طول سال رو مثل این ماه قرار بده، یعنی تسلیم در برابر تو باشم، کمان که تو بنده 18 هم میرسیم میخونیم که اللهم وجعلنا فی سائر الشهور والایام کذالک ما عمرتنا. خدایا تمام ماهای من و روزهای من رو هم همین گونه قرار بده، یعنی همون عباراتی که قبل از بنده 18 حضرت از خدای متعال خواسته. پس یا به این معناست یا نه، این ماه مبارک رمضان واقعا ماه اسلامه، اسلام به معنای دین اسلام، قبل از اون نبوده، چون این ماه مبارک رمضان فقط مال ماست دیگه، قبل از این که نداشتن. راوی همین حرف رو از امام صادق علیه السلام پرسید، چون امام فرمودن که این ماه اختصاص داره فقط به اسلام، یعنی امت پیغمبر اکرم خدا بهشون تفضل کرد و این ماه رو براشون قرار داد و این همه برکات در این ماه رو. راوی میگه که من از حضرت سوال کردم که خب چی شد؟ یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آقا خدا فرمود قبل از شما بر اونها واجب شده بود. امام فرمودن نه، این من قبلکم منظور انبیاء اون امت ها هستن، بر انبیاء هر امتی واجب کرده بود خدا روزه ماه رمضان رو، اما این ماه رو بر امت هیچ پیغمبری واجب نکرده بود و برکاتش رو بر اونا نازل نکرده مگر پیغمبر اکرم. بنابراین به برکت پیغمبر اکرم و به برکت دینی که ایشون آوردن این ماه اختصاص به اسلام پیدا کرد. در هر صورت این ماه ماه پاکیه و شهر طهور، مثل یه کسی که بر فرض مثال خدای نکرده کثیف شده باشه بپره توی حوض آب پاک پاک بیاد بیرون چجوری پاک میشه؟ انسان اگر درست ورود کنه به این ماه مبارک و از توفیقات این ماه بهره مند بشه اینجوری تطهیر میشه. و شهر تمخیص، این ماه ماهی که خدا ما رو تصفیه میکنه. البته تمخیص در لغت یعنی اون خالصی رو از ناخالصی جدا کردن و البته به معنای آزمایش هم اومده. پس شهر تمحیص ما به هر دو معنا اگر بخوایم بگیریم، هم خدا ما رو آزمایش میکنه، ما تا کجا پای خدا وایستادیم. بعضی از ماها تا به شکممون فشار نیاد میگیم تا این مرحله پا خدا وایستادیم، اما بعضی ها میگن نه هر چی تو بگی ما باهاتیم. میگی برو جنگ میجنگی، میگی نماز بخون میخونی، میگی روزه بگیر میگیرین. چقدر آدم ها هستن وقتی ماه مبارک رمضان میشه روزه نمیگیرن، از این آزمایش خدای نکرده سربلند بیرون نمیان. خدا میفرماد من این ماه رو قرار دادم شما رو آزمایش کنم تا کجا با منید. امام میفرماد شهر تمحیص، این ماهیه که خدای متعال انسان رو آزمایش میکنه. از طرف این ماه پاکیست، این عرب وقتی سنگ طلا رو کنه میخواد ذوبش بکنه، طلاش رو از غیر طلاش جدا بکنه، به این کار میگن تمحیص، یعنی خالصی طلا رو از ناخالصیش جدا کردن. پس این ماه ماه تصفیه مام هست، انشالله خالص میشیم. و شهر القیام، ماهی که انسان برای خدا قیام میکنه، چه قیام در شب میکنه، چه قیام برای مقابله با نفس اماره میکنه. این ماه ماه بسیار مهمی است برای این موضوع. پس چه شبها بلند شه و قیام در شبهای ماه مبارک داشته باشه، کما اینکه امام اینو از خدا میخواد و در ادعیه مختلف هم این قضیه اومده، و چه به اینکه اطاعت فرمان خدا رو قیام کنه، در صورت شهر قیام.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
ما رمشون برنامه عملی و تربیتی مسلمان هست. یکی از مهمترین برنامه های عملی است. رضا پروردگار متعال واجب عینی بر هر مسلمان واجب شرایط کرده، چون روزه خیلی از مشکلات رو حل میکنه و زمینه از برای خروج به طرف معنویات آماده تر میکنه. شاید کمتر کاری به این اندازه مفید باشه برای عموم مسلمان ها. رضا پروردگار متعال واجب کرده و سخت هم گرفته افطاری بدون عذر و مشکلات زیادی براش معین کرده که برای تخلف نکنن، همه استفاده کنن. اگر مسلمان استفاده کردن و روزه گرفتن، خیلی از مشکلات اجتماعی کم میشه و همچنین مشکلات فردی. روزه یکی از اجزایش نخوردن و نیاشامیدنه. شکم که پر شد انسان آمادگی کارهاییست، خالی که موند اون آمادگی رو نداره. بله این کمک بزرگیست، بر خاطر این که بیشتر مواقع که موقع گناهی و انسان میخواد گناه کنه، اما مانع پیش میاد همینجاست. اگرم بخواد کاری بکنه، این خالی بودنش کم که نتیجه از ظرفه مانع میشه، دیگه باشه برای بعضی. لذا گناه خیلی کم میشه. یکی از بلاها و مسئله بزرگ اجتماعی مسئله گناهه. گناه خطر ایجاد میکنه، بیماری میاره، دزدی میاره، ظلم ستم میاره، خانواده رو بی سرپرست میکنه، آدم کشی میاره، تمام جنایت ها زیر سر گناهه. یکی از آثار بسیار بسیار از زندگی روزه کم شدن گناه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد.
خب الذی انزل فیه القرآن، امام فرمودن این ماه ماهی که خدا درش قرآن رو نازل کرد. هدل الناس و بینات من الهدا و الفرقان. خب این قرآن مایه هدایت برای مردم، واضح کرده راه رو، هدایت رو از غیر هدایت، زلالت رو از روشنایی، اینها رو همه رو مشخص کرده و بیان کرده. نکته ای رو که میخوام محضر شریفتون عرض کنم این خط بعدیشه: فعبان فضیلته علی سایر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفوره. یه نکته ای رو محضر شریفتون عرض کنم، زبان عربی حقیقتا زبان دقیقی است، خیلی هم دقیقه. این فای سر فعبانه رو بعضی از بزرگواران غفلت کردن ازش و ترجمه صحیحی نداشتن. به این فای که سر عبانه اومده بهش میگن فای عاطفه سببیت. فای عاطفه سببیت یعنی چی؟ یعنی ما قبل این فا دلیل میشه برای ما بعد خودش. خب ما قبل این فا چی بود؟ ما قبل این فا این بود که خدا در این ماه قرآن رو نازل کرده، پس این نزول قرآن در این ماه سبب شده است برای این که این ماه فضیلت پیدا کنه نسبت به ماهای دیگه. فعبان فضیلته علی سایر الشهور. پس دلیل فضیلت قرآن، دلیل فضیلت ماه مبارک رمضان بر ماهای دیگه چیه؟ این که قرآن در این ماه نازل شده. پس این رو اگر بعضی ترجمه کردن به ما جعل له من الحرمات الموفوره، چون خدا در این ماه حرمات زیادی رو قرار داد، حرام خدا زیاد قرار داد در این ماه دیگه، آقا از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نخور، چیزی نیاشام و سایر محرمات، اینا فکر کردن صرفاً به خاطر اینه که این ماه نسبت به ماهای دیگه فضیلت پیدا کرده، برتری پیدا کرده. بله اینم یکی از دلایلشه، این دلیل اصلیش نیست. دلیل اصلیش کما اینکه امام سجاد در این عبارت فرمودن به خاطر نزول قرآن در این ماه که شرافت و فضیلت پیدا کرده بر سایر ماها. در صورت قرار دادن حرام‌های زیاد فراوان در این ماه یکی از اسبابی شده که خدای متعال شرافت بخشیده به این ماه. بل فضائل المشهوره فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاما. پس خدا یه سری چیزا رو حرام کرد در این ماه، در این ماه که چون در ماهای دیگه حلال بود در این ماه حرام کرد، به خاطر اینکه این ماه رو تعظیم کرده باشه، بزرگ داشته باشه. فرض کنیم ما داخل یه دایره‌ای هستیم، به محض اینکه ایمان به خدا و رسول و قیامت آوردیم، خدا یه دایره کشید دور ما، گفت این آدمو می‌بینید، این آدم حرامه پشت سرش غیبت بکنید، عرض می‌کنم تهمت بزنید، عرض می‌کنم تمام اون چیزی که حرامه دیگه، خدا حریم قائل شده. چرا؟ میگه از نظر من این انسان انسان بزرگیه، من برای تعظیم این انسان یه سری چیزها رو در موردش حرام کردم، اجازه نمیدم پشتش حرف بزنید، مالش، ناموسش، همه چیزش از نظر من خدا دارای آبروست و محترمه. خب همونطور که میدونید یکی از شبهای این ماه شب قدره. ثم فضل لیلتن واحده، بند پنجم رو دارم اشاره میکنم. بعد امام فرمودن یک شب از این شب رو خدا فضیلت داد بر سایر ماها که اون شب قدر باشه، و سماها لیلة القدر تنزل الملائکه. امام صادق فرمودن با مخالفین ما به وسیله همین سوره انا انزلنا فی لیلة القدر احتجاج کنید. چون چی میگه اونجا خدای متعال؟ فرمود تنزل الملائکه و الروح. تنزل و فعل مضارع دیگه، ملائک نازل میشن. خب زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم نازل میشدن، تو اینا ما با اهل تسنن اختلافی نداریم. اما الان چون فعل تنزل مضارع است، مضارع دلالت بر استمرار میکنه، پس الان هم شب قدر باید ملائکه به یه شخصی نازل بشن. خب اون کیه؟ ما معتقدیم بر دارنده روح القدس در اون عصر ملائکه و روح نازل میشن که در عصر ما امام عصر علیه الصلاه و السلام. پس شب قدر اصل قضیهش اختصاص به ایشون داره، یعنی شب قدر مختص به دارنده روح القدسه، یعنی امام عصر علیه الصلاه و السلام در زمان ما. سهم ما چی از اون شب؟ سهم ما عبادته. لذا این شب از این جهت میگم شب مخصوص امام عصر علیه السلام، کما که روایات مختلف بهش پرداخته، همین ادامه خود همین دعاست، سلام دائم البرکت الی طلوع الفجر. این سلامت اون شب دائم البرکه است، مبارکه از سر شب تا طلوع فجر. خب به کی؟ علی من یشاء من عباده. این علی من یشاء متعلق به چیه؟ به لحاظ ادبی به اون تنزلو، یعنی ملائک نازل میشن بر هر کسی که از بندگانش خدا بخواد. چرا میگم به اون تنزلا میخوره؟ به خاطر به ما احکم من قضائه، چون خدای متعال یه سری چیزا رو حکم کرده از اون چیزی که اراده کرده، قضای خودش، اینو به کی حکم کرده؟ به دارنده روح القدس دیگه، به همون کسی که ملائک نازل میشن دیگه. پس علامن یشاء من عباده یعنی کی؟ یعنی امام عصر علیه السلام. سهم ما از شب قدر چیه؟ سهم ما از شب قدر عبادت خدای متعاله. در هر صورت امام علیه السلام در ادامه اونقدر این ماه رو مهم میدونن، از خدا میخواد خدایا تو و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته، اللهم صل علی محمد و آله و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته، خدایا تو به ما الهام کن، تو یادمون بده فضیلت و اینکه چجوری ما بزرگ بشماریم حرمتهای این ماه رو، چون اگه ما باشیم و خودمون که توفیق نداریم، توفیق از ناحیه خداست، پس ما باید از خدا بخوایم. امام داره به ما توصیه میکنه. اما خب حالا چجوری میخوایم این حرمت این ماه رو پاس بداریم؟ امام فرمودن و اعنا علی صیامه، ما رو کمک کن بر روزه این ماه. چجوری؟ فقط نخوریم و نیاشامیم؟ روزه به اینه فقط؟ امام قائل به این نیست. وقتی میگیم امام قائل به این نیست یعنی خدا قائل به این نیست، چون ایشون تربیت شده خداست، بلد راهه. فرمودن به کفل جوارح هم معاسیک، ما چجوری میتونیم حرمت این ماه رو اجلال کنیم؟ چطور میتونیم فضیلت این ماه رو معرفت پیدا بکنیم و در واقع حق معرفتش رو به جا بیاریم؟ اینجوری و عنا علی صیامه به کف الجوارح عن معاصیک، ما رو کمک میکنه خدا بر روزه این ماه به اینکه خودداری بکنه اعضا و جوارح ما از معصیت تو، چشم ما، دست ما، زبان ما، گوش ما، تمام اعضا و جوارح ما این طبق اطاعت فرمان تو حرکت بکنه. یادمون نره آیه 24 سوره نور، تمام این اعضا بدن ما شهادت میدن، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، روزی که دست ها، زبان ها، پاها شهادت میدن به اون کاری که ما کردیم. این خیلی نکته مهمی است. امام میفرماد اگر میخوای اون اجلال داشته باشی نسبت به حرمت این ماه، بزرگداشتش رو رعایت بکنی، این اینه که ماه مبارک رمضان رو به وسیله گناه نکردن پاس بداری و استعمال ها فیه به ما یردیک، حتی لا نسخیه به اسماعنا الا لغوین و لا نسرعه به ابسارنا الا لهوین و حتی لا نبسط عیدینا الا محظورن، که همه این حرفایی رو که الان زدیم و امام علیه السلام با عبارات مختلف دیگه حالا داره ریز میشه، گوشمون، چشمون، تمام دست ها و پاهامون، ما کنید عیدینا، اقدامنا، اسماعنا، ابصارنا، بطوننا، السنتنا، که ادامهش میاد حضرت میفرماد. نکته دیگه که خوبه باز ما توجه داشته باشیم و از نعمت این دعا بهره‌مند بشیم همین بند هشتمه. امام از میون تمام وظایفی که در این ماه ما باید رعایت کنیم به نماز یه تأکید خاصی دارن. بند هشتمه دقت بفهمید، اللهم صل علی محمد و آله و قفنا فیه علی مواقیت الصلوات الخمس، خدایا ما رو آگاه بکن، ما رو برخوردار بکن، به ما توفیق مرحمت کن که این اوقات نمازهای پنجگانه رو رعایت بکنیم. به حدود هلتی حددته و فروض هلتی فرضته، حدودش رو رعایت بکنیم، واجباتش، مستحباتش، اوقاتش رو پاس بداریم و اوقات هلتی وقته. بحث نماز جدی است. امام علیه السلام از میون تمام اعمالی که در این ماه ممکنه انجام بشه به اولین چیزی که بعد از اون چیزایی که فرمودن اشاره میکنن بحث نمازه. بعد تنها به درجه عادی نمازم حضرت بسنده نمیکنن، میفرماد و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها، تمام جایگاه های نماز رو ما طی کنیم، ارکان نماز رو محافظت کنیم، الحافظین لارکانها. بنده تو این ارکان نماز دیگه حالا در رساله هم اومده دیگه، توصیه میکنم برادر بزرگوار، خواهران گرامی، نگید ما بلدیم، واقعیت اینه که ما خیلی همون بلد نیستیم. این احکام نماز رو حداقل خوب بخونیم، واجب شرعی است. یادتونه مسئله 11 تمام رساله ها اومده، اون اول بسم الله مسئله 11 رو نگاه بکنید، مسائلی را که انسان غالبا به آن احتیاج دارد و نیاز دارد واجب است یاد بگیرد، واجب است. اینو ما کلی روایت پشت این مسئله خوابیده ها، طلب العلم فریضه لكل مسلم و مسلمه و روایات مختلف. خب ما با نماز سر و کار داریم دیگه، احکامشو یاد بگیریم، مهمه. امام میفرماد الحافظین لالکانها المؤدین لها فی اوقاتها علی ما سنه عبدک و رسولک، خب اون چیزا رو کی یاد ما میده؟ فی رکوعها و سجودها و جمیع فواضلها علی اتم الطهور، خب اینا رو ما چجوری یاد بگیریم؟ احکامشو باید یاد بگیریم، نگیم بلدیم، بریم بخونیم. در هر صورت انشالله خدا موفق میکنه. بعد ایشون یعنی وجود مبارک امام سجاد علیه السلام نکات بسیار مهمی رو در این بند دهم بهش توجه میدن که ما در این ماه چه کارهایی رو انجام بدیم. اینکه صله رحم بکنیم، اینکه نسبت به همسایگانمون چطور باشیم، دارم بنده دهمو توجه میدم، و اینکه اموال ما پاک باشه، خمس داده باشه، زکات داده باشه، اینکه از اون کسانی که ما دوری کردن ما بهشون برگردیم، اینکه اگر کسی به ما ظلم کرد ما در انصاف باشون برخورد کنیم. اما و انسالم من آدانا هاشا من اودی فی کولک، با اون کسی که نسبت به ما دشمنی کرده از در مسالمت وارد بشیم، یعنی نخواهیم خدای نکرده بدی رو با بدی جواب بدیم، اما غیر از اون کسی که به خاطر خدا باهاش دشمنی کردیم. اینجا امام دیگه استثناء قائل میشه، ما نسبت به بعضیا به خاطر خدا باهاشون دشمنیم، چون آیه که سوره ممتحنه چی فرمود؟ فرمود لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ای مؤمنین دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نگیرید. خب این ما نباید با او دوستی بکنیم. امام میفرمود من اینو گفتم که من نسالم من آدانا، کسی که با ما دشمنی کرده باید در مسالمت وارد بشیم، نگی کار بد و با کار بد جواب بدیم. اما اگر کسی رو با به خاطر توی خدا باش دشمنی کنیم، دیگه با این دیگه کوتاه نمیایم، از در تسام و تسائل وارد نمیشیم. فانه العدو الذی لا نوالی والحزب الذی لا نصافی، کلمته امام سجاد علیه السلام یکی از مهمترین این دشمنها رو شیطان خبیث نام میبرن. اگه دقت کنید آخر بند 16 اینطور فرمودن و ان اشتمل علینا عدوک شیطان و فاستنقذنا من، خدای ما رو از شر دشمنت یعنی شیطان نجاتمون بده. آخرین نکته ای رو که جا داره حقیر بهش اشاره بکنم به لسان امام سجاد همون بند 18 همه. تمام این اوصافی که ما در این دعا خوندیم به فضل و رحمت خدای متعال که حتما شما میخونید و باش انس میگیرید و از امام سجاد همه ما چیزایی رو یاد میگیریم، این بند مهمه 18. اللهم وجعلنا فی سائر الشهور والایام کذالک معمرتنا، تا زنده ایم ما در سایر ماه هم همینجوری باشیم. همینجوری یعنی چی؟ یعنی دنبال گناه نمی رفتیم، اطاعت فرمان می کردیم، با همسایه ها اجور بودیم، با دشمن اوتور بودیم، نسبت به کسی که ظلم کرده اوتور، هر چی که امام در قبل از این فرمود. و این مخصوصا بند 17 که امام علیه السلام فرمودن و عین نافی نهاره یلا سیامه و سایر مسائل، ما رو خدای توفیق بده در سایر ماها اینجوری باشیم تا زنده ایم. بعد وجعل نامن عباده که صالحین که دیگه ادامه دعا رو شما انشالله میخونید و همه ما رو از دعای خیر انشالله برخوردار میکنید. امیدواریم خدای متعال همه ماها رو در پناه خودش حفظ بکنه و توفیق درک ماهای رمضان در سالیان طولانی و طولانی رو به ما مرحمت کنه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی